ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یوکیا آمانو میگوید ایران سرعت تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش داده است. به گفته یک مقام ارشد امنیتی لبنان، نزار زکاو روز سه‌شنبه آزاد خواهد شد. حسن روحانی به قرقیزستان و تاجیکستان سفر می‌کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشستی خبری گفت که ایران تهدید خود را مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده اجرا کرده است.
It depends and it changes, so I prefer not to mention the specific figure.
به دلیل متغیر بودنش ترجیح می دهم رقم مشخصی درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده اعلام نکنم، اما بر پایه آخرین اندازه‌گیری ها سرعت تولید افزایش پیدا کرده است. سخنان یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. و افزود سرعت تولید اورانیوم غنی شده در ایران متغیر است و از این رو این نهاد درباره اینکه ایران چه زمانی به سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده در چارچوب برجام میرسد نمیتواند اظهار نظری کند. یوکیا آمانو در این حال قضاوت درباره چگونگی اجرای تعهدات از سوی ایران را بر عهده طرفهای ایران در برجام دانست. پیشتر آقای آمانو از افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای تهران ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مدیر کل امنیت عمومی لبنان، نزار زکا روز سه‌شنبه آزاد خواهد شد. ژنرال عباس ابراهیم که در حال حاضر در تهران به سر می‌برد گفته است که نزار زکا پس از آزادی همراه او به لبنان باز خواهد گشت. پیشتر شماری از رسانه‌های داخلی از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، در روز دوشنبه امروز خبر داده بودند. نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات و دارای اقامت دائم آمریکا، در سال 1394 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. ساعتی پیش در این باره رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شد.
آزادی این شهروند لبنانی زمانش خیلی جالب توجه هست. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد داره به این ترتیب کمی از دشمنی افکار عمومی در غرب خصوص در آمریکا بکاه، یعنی نشون بده که اونها اهل سازش هستن، در موارد قضایی و نرمش نشون بدن، چون این شخص هم اقامت دارن در آمریکا رو داره و یکی از درخواست‌های آمریکا اتفاقا در اون 12 شرط آقای پومپئو هم این بود که اتباع آمریکایی که در ایران هستن زندانی شدن اینا آزاد بشن.
پیشتر خبرها حاکی از این بود که میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، رسماً خواستار آزادی نزار زکا شده، اما الان خبر آمده که صرفاً به درخواست و میانجیگری حسن نصرالله آزادی نزار زکا ممکن شده. به چه معنا هست؟
نکته اول این است که میشل اون متعلق به یک حزب مسیحی مارونی هست که رابطه نزدیکی با حزب الله دارن، یعنی در رابطه این دو گروه بسیار نزدیک است. اما اینکه چرا تو رسانه‌های ایران بر نقش آقای حسن نصرالله به عنوان رهبر حزب الله تایید می‌کنن، به نظر من به این دلیل هست که با توجه به اینکه این آزادی خودش میشه در عرصه دیپلماسی ایران در رابطه بحران با آمریکا دید، یعنی به این معنا که ایران میخواد یک چهره، یک نظام معتدل در واقع مصالحه جو رو ارائه بده به افکار عمومی در غرب، خب این تاکید بر نقش آقای نصرالله یک تیر و دو نشان هست. یعنی هم خود جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت اهل مدارا و دیپلماسی و ارفاق در مورد متهمان به جاسوسی ارائه بده و هم نقش گروه حزب الله رو در این آزادی برجسته بکنه که اون هم به نوعی بالاخره تاثیر بذاره بر تصویری که از این گروه به عنوان گروه تروریستی که آمریکا قلمداد کرده در غرب ایجاد بشه. این که خب نفوذ آقای نصرالله و گروه حزب الله در ایران چرا اینقدر زیاد هست، به نظر من نفوذ بیشتر یک جانبه است، این معنی که اساسا ایران هست که بر اون نفوذ داره و خب با توجه به اینکه یک عنصر مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست گروه حزب الله، طبیعتاً ایران هم دوست داره که این رابطه رو به عنوان رابطه دو گروه مستقل از هم نشون بده، ولی خب همگان معتقدن که بدون کمک ایران گروه حزب الله به هیچ عنوان قدرت و نفوذ فعلیش رو در منطقه نمی داشت.
آقای مجید، نزار زکا شهروند لبنانی، اقامت آمریکا رو داره. حالا صحبت سر اینه که او رو برای همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران دعوت کرده بودند. اما وقتی که قصد ترک تهران رو داشت، ناپدید شد و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. از دیدگاه شما چرا مهمانی رو دعوت میکنن و در نهایت اون رو به زندان میاندازن؟ اگر جاسوسه چرا دعوتش میکنن به ایران و اگر نیست چرا به زندان میفته؟
به نظر من این مورد خاص رو باید در بستر به اصطلاح رفتار جمهوری اسلامی به طور کلی در رابطه با اتباع خارجی دید. یعنی در این سالهای اخیر ما بارها و بارها دیدیم که کسانی که به دلایل مختلف دانشگاهی یا علمی به ایران سفر میکنن، در بسیاری موارد به دعوت خود نهادهای ایرانی میرن، در اونجا بازداشت میشن به اتهامات جاسوسی و اینها، و هیچ وقت هم اینها در دادگاه علنی یا با کمک وکیل اینها محاکمه نمیشن که آدم بتونه قضاوت بکنه واقعا این اتهامات چقدر صحت سقم داره. یعنی بیشتر به نظر میرسه که یک نوع آدم رو ایران و جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک اجرا میکنه. ولی وقتی این پرسش رو از مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی، مثلا وزیر خارجه دیگران میپرسید، اونا بلافاصله به تلویح مثلا به اختلافات درونی در جمهوری اسلامی اشاره میکنن، مثلا اینکه سازمان اطلاعاتی موازی وجود داره و دولت نظارت کافی نداره و اینها، این رو به نوعی به اصطلاح توجیه میکنن. ولی واقعیت اینه که گستره این گونه بازداشت ها و بیشتر در واقع همونجوری که گفتم به صورت گروگانگیری میشه دید این مسائل رو، خیلی اونقدر گسترده و سیستماتیک است که به نظر میرسه که یک نوع سیاست هست اصلا در جمهوری اسلامی که از این افراد در مذاکرات و چانه‌زنی های بین المللیشون با دولت های مختلف استفاده بکنن. به نظر این بیشتر این شکل میشه واقعا.
و بالاخره اینکه آقای متین، از دیدگاه شما آزادی نزار زکا سرآغازی خواهد بود برای آزادی دیگر زندانیان دو ملیتی و یا خارجی که در ایران در بند هستند؟
بله، تا اونجا که من دیدم رسانه‌های ایرانی که این خبر رو گزارش کردن تاکید میکنن و اصرار دارن که این یک کیس به اصطلاح مورد خاص مستقل هست و نه ربطی به اون عفو مربوط به فتر داره و نه به مسئله دیگه. این که واقعا این آزادی ها چقدر ادامه پیدا بکنه به نظر من برمیگرده به این که واقعا جمهوری اسلامی برآوردش از واکنش دولت های غربی یا ایالات متحده به طور مشخص، چون این شخص اقامت دائم آمریکا رو داره، چقدر هست. فکر نمی کنم خیلی در این مرحله این آزادی ها گسترش پیدا بکنه، حداقل تا اینکه ببینن نتیجه چه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ژنرال عباس ابراهیم مدیر کل امنیت عمومی لبنان، نزار زکا روز سه‌شنبه آزاد خواهد شد و همراه او به لبنان باز خواهد گشت. با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا آشنا می شدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ماموران امنیتی به زهرا رهنورد همسر او خبر دادند که از این پس می تواند از تلفن همراه و شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای استفاده کند و این در حالی است که استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران ممنوع است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
وبسایت کلمه خبر داده است ماموران امنیتی به زهرا رهنورد اطلاع دادند که می تواند در صورت تمایل از تلفن همراه و شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده کند. بر پایه این گزارش ماموران امنیتی پیشنهاد دادند که با نصب ماهواره امکان دسترسی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را به تعداد محدودی از کانال‌های تلویزیونی فراهم کنند. پیشنهاد استفاده از ماهواره در حالی مطرح شده که بر اساس قانون مسبب مجلس شورای اسلامی استفاده از این ابزار ممنوع است. 9 بهمن سال 1389 احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از مسئولان قضایی و امنیتی خواست که رفت و آمدها تلفن، اینترنت و دیگر ارتباطات رهبران جنبش سبز باید قطع شود به گفته او و در خانه‌های خود زندانی شوند. با اجرایی شدن این روند و شروع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در چند ماه نخست شروع حصر، کلیه ارتباطات آنها قطع شد. در طول سالهای گذشته به تدریج امکان تماس تلفنی و دیدار اعضای خانواده با موسوی و رهنورد فراهم شده است. با وجود این تغییرات، کماکان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی ادامه دارد و درخواست‌های متعدد برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه و محاکمه آنها بی‌نتیجه مانده است. به گفته علی مطهری نماینده مجلس ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر رهبران جنبش سبز است.
حسن روحانی قرار است در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی برای شرکت در دو اجلاس شانگهای و سیکا راهی قرقیزستان و تاجیکستان شود. به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، حسن روحانی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهد رفت. پرویز اسماعیلی روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر افزود رئیس جمهوری ایران پس از قرقیزستان برای شرکت در نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز موسوم به سیکا راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. اعضای سازمان شانگهای شامل 8 عضو دائم از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان و 4 عضو ناظر از کشورهای افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان است. و اما وزیر اقتصاد دارایی کره جنوبی میگوید با وزیر خزانه داری آمریکا در مورد پیامد تحریم ها علیه تهران برای شرکت های کوچک کره جنوبی گفتگو کرده است. این گفتگو در حاشیه نشست وزرای گروه 20 در ژاپن انجام شده، نشستی که روز یکشنبه پایان یافت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان بشنویم.
هونگ نامکی وزیر اقتصاد و دارایی کره جنوبی از آمریکا خواسته در قبال حل و فصل مشکلاتی که شرکت‌های کوچک کره جنوبی در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران دچار آن شده‌اند، رویکرد مثبتی داشته باشد. یون هاپ، خبرگزاری دولتی کره جنوبی می‌گوید شرکت‌های کوچکتر آن کشور با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و توقف صادرات با دشواری‌هایی روبرو شده‌اند. وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی بدون ارائه جزئیات به نقل از استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته این مقام آمریکایی امیدوار است به رفع این مشکلات از راه رایزنی سئول و واشنگتن کمک کند. وزارت اقتصاد کره جنوبی شمار دقیق شرکت‌های کوچکتر و دشواری‌هایی را که با آنها روبرو شده‌اند مشخص نکرده است. هفته گذشته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی کره جنوبی با عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در سئول دیدار و گفتگو کرده بودند. بنابر بعضی گزارش‌ها رئیس بانک مرکزی ایران از به گفته او پیامدهای منفی عملکرد بانک‌های کره‌ای برای حجم تجارت دو کشور ابراز نارضایتی و از کاهش حجم مبادلات اقتصادی دو کشور انتقاد کرده است. خبرگزاری دولتی کره جنوبی نیز گفته وزیر اقتصاد آن کشور و رئیس بانک مرکزی ایران در مورد مشکلات شرکت‌های کوچکتر گفتگو کردند. بنابر آمار سازمان توسعه تجارت ایران، مهمترین فرآورده‌های صادراتی کره جنوبی در سال 97 از جمله قطعات خودرو، کاغذ و مقوا، قطعات یخچال و گوشی تلفن همراه بودند. دولت آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران، تحریم‌های گذشته را بازگرداند و تحریم‌های تازه‌ای نیز علیه تهران اعمال کرد. واشنگتن می‌گوید خواستار دستیابی به توافق تازه‌ای با ایران است. آمریکا معافیت بعضی کشورها را نیز برای خرید نفت ایران لغو کرده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است. تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در جریان حمله مهاجمان مسلح به روستایی در مرکز کشور مالی، دست کم 90 تن کشته شدند. به گفته با پوزش شنوندگان گرامی، دست کم 95 تن کشته شدند. به گفته مسئولان محلی در روز دوشنبه، مهاجمان مردم روستایی را که از بومیان قوم فولانی هستند هدف گلوله قرار داده و سپس روستا را به آتش کشیدند. سخنگوی وزارت امنیت مالی اعلام کرده که هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست. این در حالی است که درگیری میان بومیان دو قوم دوگون و فولانی در مالی واقع در غرب آفریقا از ابتدای سال میلادی جاری صدها کشته بر جای گذارده. بومیان دوگون در مالی قوم فولانی در آن کشور را به پناه دادن به شبه نظامیان اسلامگرا متهم می کنند. قوم فولانی این اتهام را رد می کند. عزیزان، به پایان 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست و 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا باشید.